أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إن المتقين في مقام أمين. فمن علامة عهدهم أنك ترى له إيمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في حلم. بس در بیان اوصاف گوناگون اهل تقواست. امیر المؤمنین علیه السلام بعد از بیان خصوصیاتی از متقین چند تا نشانه رو برای اونها بیان می فرماید که این نشانه ها اول در جان اونها باید برای اونها تحقق پیدا بکنه و سپس در زندگی عملی در فعالیت های گوناگون ظهور و بروز داشته باشه، که البته خب برای دیگران عمدتاً این فعالیت های ظاهری مورد توجه قرار میگیره، که اگر این فعالیت ها با این ویژگی هایی که حضرت اینجا بیان فرموده اند، این یک نشانه ای برای دیگران به آن اوصاف درونیشون می شود. اما به هر حال اگر کسی بخواهد در مسیر تقوا و اهل تقوا قرار بگیره، باید این زیربناها رو داشته باشیم و محکمش بکنیم، که آن قوت در دین، و این قوت در دین با ایمان توأم با یقین شکل میگیره. از شد که حالات بینشی انسان نسبت به ارتباط با عالم غیب دارای مراحلی است. از مراحل ضعیف شروع میشه تا کم کم با شرایطش قوت پیدا میکنه. مراحل اولیه بینش های ما تکیه به کار بستن عقل می کند، که ما عقلمون رو در توجه به خود و توجه به موجودات عالم با دقت بر حال بیندازیم و اونها رو تحلیل بکنیم. در جهت ارتباط وجودی و شؤون وجودی با خدای متعال، در جهت توجه به اینکه این موجودات و خودمون دارای یک هدف بالایی هستیم که خدای متعال در وجود عالم تعبیه کرده. که با یک شرایطی اون هدف ظهور پیدا میکنه که از آن به رسیدن به هدف تعبیر میکنیم. عمدتاً وقتی دقیق بشیم در نحوه وجود موجودات، می‌بینیم که وجودشون با یک قوانینی همراهه که این قوانین که به کار می‌افته اون هدف رو از اون وجود ظهور میده. اون تا یک وقت اهداف اولیه است بر موجود مترتب میشه، یه وقت اهداف عمیق‌تره. مقصود از اینکه اهداف در وجود موجودات تعبیه شده، نهاده شده، همه این هاست، منتها اون هدف حقیقی که در موجودات و در خود انسان نهاده شده، اون با عقل اون رو انسان درک میکنه، با فعالیت هایی که جنبه های عقلی داره اینها ظهور پیدا میکنه. لذا یکی از این فعالیت ها فعالیت علمیه که حضرت فرمودن که متقین حرص در علم دارند، حرص در آگاهی پیدا کردن دارند. آگاهی از مرحال ویژگی های موجودات، آگاهی در جهت روابط موجودات. خب بشر از ابتدایی که پا به این عالم گذاشته در مسیر آگاهی در حال بوده و هست. این میل در وجود انسان نهاده شده، میل به حقیقت یابی، تجسس در وجود انسان برای پیدا کردن در حال واقعیات. منتها باید دقت کرد که این واقعیاتی که انسان بهش میرسه اینها در چه درجه از واقعیت هستند. علوم خب مختلفه دیگه. اون آگاهی هایی که ما رو از توجه به این عالم به عالمه غیب مرتبط میکنه، که حالا اینها رو گاهی گفته میشه علم الهی. این آگاهی ها آگاهی های بر حال مناسب با وجود انسانه که اون رو دنبال میکنه، که اگر این خلاصه توجه به عالم برای انسان پیدا بشه، انسان به هر حال اهل یقین میشه. در بعض از آیات باید که اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ما ویژگی های این عالم رو که ایجاد کردیم و به انسان نشون میدیم، اینا نشانه های هر حال کسانی است که بخواهند به یقین برسند. اون یقین به ارتباط وجودی و شئون وجودی موجودات در همه لحظات با خدای متعال، که ابزارش هم تفکره، ابزارش هم تعقله. یقین حالته که برای انسان پیدا میشه، که در مرحال علوم ظاهری هم چنینه. انسان میره تفکر میکنه، اول حس یک داده هایی به انسان میده، بعد روی اون داده ها فکر میکنه، قانونش میکنه و این قانون جنبه های کلیت پیدا میکنه، نتیجه گیری میکنه. این کارها مربوط به انسانه، تفکر کردن، تعقل کردن که نتیجه گرفتنه. بعد به اون حالتهای درونی رسیدن که این چیز اینگونه هست. یقین به هستی ها. خب در علوم برای انسان این یقین ها به نوعی میاد، در علوم تجربی متأسفانه 100% نیست، چون ما به همه ابعاد اشراف پیدا نمی کنی. تجربه یک محدوده ای رو بیان میکنه، اما نسبت به ارتباط با عالم غیب اون یقین رو میتوانیم داشته باشی، چون ابزارش با خود ماست. نیاز به تجربه نداره که بیرون رو تجربه بکنی. ما اون مفاهیم و درک های بدیهی خودمون رو از خودمون و از اشیا بررسی میکنی. حالا اینو بگن تجربه درونی، حالا هرچی بگن، ایبی نداره. اون تجربه اصطلاحی نیست که ما یک طرف بیرون از به نوعی وجودمون، یک طرف با هر حال اون زمینه های تجربی، آزمایشگاه و اینها، حتی این فعل و این فعالات جسم ما، این قوانینی که داریم، این هم میشه تجربی چون جنبه های مادیه. اما اون قوانین بر حال الهی که بر همه اینها حاکمه، اینا دیگه تجربی به این معنا نیست. ابزار بیرونی بخواد، ابزارش هم درونیه. لذا خیلی ساده هم هست. خدای متعال در یک آیه کوتاه اما بسیار عمیق ما رو تحریک میکنه بریم این نشانه ها رو پیگیری کنیم. و فی الارض آیاتون للموقنی، در زمین نشانه هاییست برای اهل یقین. خب این زمینی که ما روش هستیم ابعاد مختلف داره دیگه، از هر بعدی میتوانیم اون رو بررسی بکنیم، زمین شناسی، گیاه شناسی و و و هر کدوم یه مرحال علمی رو به ما میده. و بعضی از این روابط، روابطی نیست که ما به صورت تجربی به طور یقینی بهش برسیم. اون تحولاتی که در درون زمین رخ میده، گیاهان عجیب و غریب، اینها در زمین عمدتاً رشد میکنن دیگه. چه وقایعی رخ میده که این رشد تحقق پیدا میکنه؟ اینا رو ما توش نیستیم. فقط از بیرون یک راهی پیدا میکنیم. بنابراین اگر خوب انسان دقت بکنه میفهمد که این تحولات خاص به یک حقیقت دیگری وصله که با این موجودات هست. اون حقیقت غیبی است که به هر حال همراهی داره، که قرآن کریم میفرماید که الا انه بکل شیء محیط، خدا به هر چیزی احاطه داره. اگر خوب دقت بشه این آیه ذوالآیه رو نشون میده، اون صاحب نشان رو بیرون از خودش نشون نمیده، با خودش نشون میده. در خودمون هم اینها، اینها رو هی تفحص بکنی. لذا به ما هم سفارش میکنه به خودتون توجه بکنید که این دیگه خیلی وسیعه. جان انسان هم از موجودات زمینی بهره مند هست، هم از موجودات آسمانی. افی انفسکم افلا تبصرون. گاهی قرآن کریم خدای متعال با سوال انسان رو تحریک میکنه. این همون به حال حرکت به رسیدن به واقعیت. حقیقت علم تو اینجاست دیگه. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ هل یستوی الاعمى والبصیر؟ آیا انسان کور و بینا اینا مساوی هست؟ نه. مثال دیگایی، ما عمری به سر ببریم ندونیم تو واقع عالم چی میگذره. اینجا همون کوریم دیگه. اما خب عده‌ای هستن خیلی بینا، تنبه دارن، توجه دارن. ذرات بر حال کائنات، فعل و انفعالات به کجا وصله؟ بر حال علی علیه السلام میگه که اهل یقین گونه هستن. اینها دنبال بصیرتن، دنبال بر حال رسیدن به حقایقند. اون دیدی که حضرت به مؤمن و اهل یقین و دین البته میدهد، یه دید ظاهری نیست، دید عمیقیه. لذا خواستن ما ای عمق پیدا بکنیم. امام صادق علیه السلام در یه روایت میگن که من علم مردم رو در چهار چیز یافتم. یعنی علم واقعی که با ما باشه همیشه و انسان بهش برسه، این چهار چیزه. اوله ان تعرف ربک، این که پروردگارت رو بشناس. و ثانی ان تعرف ما صنع بک، بشناسی خدا نسبت به شما چیکار کرده. خودشناسی خیلی وسیعه. این خودشناسی چون همه فعالیت های انسان با خودش، از خودش به خودش، این سه تا خیلی مهم. به ما تکیه میکنه، به نوعی از ماست که منشأش اون درک ها و تحرکات درونیه، و بعدش هم در خود ما میریزه که ما رو هی فراخ میکنه. لذا فرمودند هر چیزی با اون مظروفش تنگ میشه جز مظروف ال، جز ظرف ال. یعنی علم در حال مظروف جان انسان، ظرف جان انسان، جان انسان ظرف علم مظروفه، هی فراخ میشه. انسان متقی این چنینه. لذا اون کسانی که توی مراحل بالاتر تقوا میرن آرامش ندارن، میخوان این سعی وجودیشون بیشتر بشه. یه یقین ذهنی داریم، یه یقین قلبی داریم. اینا هم درجات تقواست. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نوعا دعوشون این بود، بعد از نماز صبح با اصحابشون احوال پرسی می کردند و اینها. یه روز میبینن یه جوانی زرد رنگ حالت چرت مانند داره و اینها، سوال میکنن که وضعت چطوره؟ میگه آقا من به هر حال به یقین رسیدم. حضرت میگن که هر چیزی یه علامتی داره، همینطور که نمیشه ادعا کرد، اونم نزد پیامبر، از دیگران میشه ادعا کرد، کسی هم نیست که مشاهده بگیره. امور درونی خیلی پیچیده است. از این بین پرانتز از کنم، این مسئله زندگی پس از زندگی، با اینکه به هر حال امور جنبه های مثبت داره، اون جنبه های منفی هم داره. بعضی رو حواس میندازه که ادعا بکنن، با این ادعا یه نونی در بیارن. بله. لذا گاهی بعضی از ساده لوها هم دنبال این ادعا میرن. الان گاهی بازار ادعا داغتر از بازار حقیقته. منطقه باید دقت کرد، الان پرانتز بازه ها، باید دقت کرد در سراغش که الان این چی دیده، برای چی اینو میگه. هر کدوم یه اهلی داره دیگه. شما وای مریض تو بری دکتر، بیش از کسی نمیبری دیگه. تحقیق میکنی که به حال عنوانی داره که بهش تجویز دادن و اونی که به حال از بقیه حاضرتره. تو این مسائل هم این چنینه. بله. گاهی با خواب میخوان یک بساطی رو درست بکنن، مسائل دینی و توجه به امام زمان سلام و گرایش به حضرت با خواب درست نمیشه. و اون کسانی هم که در برابر این بایستن باشون دشمنی میکنن. فقیهان، اون کسانی که برای پختگی در دین دارن، میرن سراغ اون مدارک واقعی. یکی از حالا پرانتز در پرانتز میشه، فقهای بزرگ شیعه صاحب شرایع محقق حلی بر کتابش تعلیقات زیادی زدن علما، مرحوم صاحب جواهر که فقه جواهری حضرت امام می‌فرمودن، حدود 43 جلد به حال این فقیه بزرگوار شرح شرایعه. خواب میبینه که طفلی آمد تو مسجد رفت بگیره، چون هست الان یا تو نظریات فقها مثلا یا بعضی میگن بهتره که بچه که نجاست طهارت و اینها رو مراعات نمیکنه تو مسجد نیاد، بعضی هم ممنوع میکنن. ایشون نظرش این بوده تو این بحث یعنی جایزه بچه بیاد. تو خواب میاد بچه از مسجد بیرون کنه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میاد میفهمد که نه بذاره باشه. شب دوم همینطور، شب سوم ایشون ادله رو ملاحظه میکنه میگه نه این ادله، مگه ما معصومیم که خواب معصوم برای ما حجت باشه؟ ما اونی که داریم این راه های ظاهریه که باید دقتم کرد. روایت رو با 5 سند 10 سند به امام میرسونن. فقها ها میان این سندها رو هم ملاحظه میکنن که این واسطه ها یا مطمئنن یا نیستن، اینقدر به هر حال دقت میکنن. یکی دو تا علم در حوزه برای این تدوین شده، علم رجال، علم درایه. بله به هر حال قرار اینه اینا دقت داشته باشیم. این حالتهای روحی و روانی به هر حال یه علائمی داره که خواستن ما رو با این علائمش رسیدیم به اون روایت. حضرت فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم به این جوان علامتش چیه؟ خب این علامت ها گاهی هر کسی درک نمی کنه، این هم هست. عرض کرد که آها من به این حالتی رسیدم، مثل این که اهل جهنم رو می بینم و ناله هاشون رو می شنم، اهل بهش رو می بینم و تنعمشون رو در بهش خلاصه درک میکنم، میبینم. این دیدن دیدن چشم سر نیست که هر کسی این رو ببینه، این تو بیداریه ها، نه تو خواب، تو بیداری. حضرت فرمان این جوانیست که خدای متعال قلبش رو به نور ایمان منور کرده. بعدش هم دعا میکنن که عاقبت به خیر بشه. یعنی اینطور نیست که انسان به یک چنین عموری رسید دیگه بمونه. زندگانی دنیا خیلی بالا پایین داره دیگه، تمایلات گوناگون سر راه انسان میاد. گاهی بعضی تجربه ها که کرده فراموشش میشه آدم. همین عده کسانی که این تجربه رو کردن ازشون که سوال میشه میگن نه، ما وقتی فاصله میشه گاهی جزئیات هم یادشون میره، گاهی اون اثردهیشون توی اثردهیش هم تو زندگی هم خاطره. اونی که مهمه این است که این مسائل با عقلانیت دنبال بشه، اون ملاک عقلانیته که این به هر حال در انسان ظهور پیدا بکنه. لذا تفکر یکی از این راه هاست، تعقل یکی از این راه هاست. بله امام صادق علیه السلام فرمود این دوتا علم که انسان در خودش دقت بکنه ببینه کیست چیست و برای چیست. سومی حال که بدانی که خدا تو رو برای چی آفریده، که آن دین شناسی به حساب میاد. و چون انسان در معرض برحال خطاها و تحولات و ایناست، ممکن است برحال تو این مسیر به انحرافاتی بیفته. چهارمی رو فرمود بشناسی چه چیزی شما را از دین خارج میکنه. اینا خیلی مهمه. ما به هر حال متقین باید با فعالیت‌های گوناگونی که دارند دنبال این شناسایی‌ها در حال باشیم، چون این شناسایی‌ها سرنوشت سازه و انسان رو در حال دغدغه‌مند می‌کنه. بنابراین این که حضرت علی علیه السلام فرمود حرص در علم دارند، این باید توجه بشه. همه علوم مفیده، تا اون علم با فایده تر اون علومی است که با جان انسان عجین بشه، که در عالم دیگر هم که انسان می رود اون علم رو با خودش ببره. تو این علوم مربوط به این عالم تا اینجا هست، فایده به حال انسان داره و به نوعی می مانه. این که عرض کردم به نوعی هم باید هی ارتباط داشته باشه دیگه، استادی پروفسور هم بشه، اما معلوماتش رو بذاری کنار بره سراغ تجارت، از یادش میره دیگه، بعد تمرین میکنه. این علوم در حال الهی هم به همین صورته. از اینجا ما ملاحظه میکنیم که قرآن کریم چقدر هی ما رو به تفکر سوق میده. وقتی که شب بلند میشیم به آسمان نگاه میکنیم، باید که این آیات رو بخونیم: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. سوره آل عمران اون آیات آخری سوره مبارکه آل عمران 190 و تا 194. برای صاحبان مغز و عقل خلقت آسمان ها و زمین و پی در پی آمدن شب و روز، اینا نشانه ایست، نشانه هاییست. خب اولوالالباب کیا هستن؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه، در حالات مختلف به یاد خدا هستن. این اون توجه به عالم غیب رو دارن. یاد عمدتا با توجه معنا میشه، منتها مقدمه توجه تفکره. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، فکر میکنن. فکر ماهیتش چیدن یک سری از امور معلومه برای اینکه مجهولی و انسان کشف بشه، یا تو اون معلومات فکر کردن که تثبیت بشه. وقتی که اون مجهول و انسان کشف شد، انسان به تعقل میرسه. تعقل نتیجه تفکره. از این نظر در بعضی از آیات قرآنی می‌بینیم بعد از تفکر آیه بعدش تعقل رو بیان فرموده، که اینا یک ترتب روند فعالیت‌های روانی انسانه که درست شکل بگیره. بله، این تفکر ماهیتش یه ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این موجودات رو با این پیچیدگی ها باطل نیافریدی، برای یک اهداف عالیه. سبحانک فقنا عذاب النار، یه دو سه تا ربنا داره که به نوعی مناجات با خداست و اظهار بر حال محبت به خداست، اظهار خضوع به خدای متعال است.
چون وقتی انسان بیدار میشه یه حیات مجدد به نوعی براش حاصل میشه. این حیات مجدد رو با توجه به خدا و تفکر به خلقت شروع بکنه، که خود بیدار شدن یک آیه است از آیات پروردگار که چه تحولی در وجود انسان پیدا میشه که بیدار میشه. خود خوابیدن یکی از اون اموری است که به هر حال یه فعل انفعالاتی در بدن ایجاد میشه که حالا چی رخ میده. حقیقت خواب هنوز با علوم تجربی ظاهرا کشف نشده، نه درک هست نه لا درک. گاهی انسان خوابهای صادقانه میبینه، این یه نمونه های درک در درون. بیننده کیه؟ اینو باید بررسی کرد. این چشم که بسته است، از جواره هم که بسته به ظاهر از کار افتادن، فقط دستگاه گوارش کار میکنه. به هر حال یه رفعه انسان یه زندگی طولانی رو در یه دقایقی میبینه. واقعا تو اون عالم زندگانی طولانیه، هیچ شکی نداره. اما وقتی دیگه میاد تو اینجا منطبقش میکنه، میبینه که چند دقیقه بود. اینا مسائل مهمیه. تطبیق اون امور درونی ما با این عالم ماده، اینا یا انطباق پیدا میکنن یا نه. پس باید این امور درونی یه حقایق غیبی باشند که ازش تجرد تعبیر میشه، مجرد باشند، مجرد از ماده و فعل و انفعالات ماده، که حالا اینا بحثای خاصی داره دیگه. بله، این توجهات برای انسان به هر حال کارساز میشه. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم. ولی خوبه گاهی ما این امور رو به هر حال داشته باشیم. نتیجه این که به هر حال اگر بخواهد تقوای انسان بنیادی باشد، باید با تفکر و تعقل و تذکر اینها همراه باشه که در جان انسان بنشینه که چرا میخوام زندگی پاک داشته باشم. زندگی متقیانه یعنی زندگی پاک، آلودگی های بینشی نداشته باشم، بینش‌های واقعی داشته باشه. این اصل در تقواست. بعد عملکردها، حالا در ادامه از فرمایشات دیگری دارن که در حالات خوب هم انسان‌های متقی سعی می‌کنن که اونها رو به هر حال داشته باشن. همین علومشون زمینه به هر حال به دست آوردن حالات خوب میشه. یکیش حلم بردباریه و علمن فی حلم. البته این قسمت توضیحاتی هم داره، الان دیگه الان خیلی به آن نمی‌پردازیم. یقین دارای مراتبیه، فقط اشاره میکنم که حالا از آیات قرآنی بهش پرداخته باشیم. خب یک یقین عقلی داریم که انسان در بینشهاش به یقین برسه، این رو باید داشته باشیم که از کردم با تفکر صحیح در عالم و در خودمون و تعقل نتیجه گیری های خوب. بعد این همیشه با ما باشه، این تفکر باشه، در مواقع مثلا خلوتی چیزی انسانی تفکراتی داشته باشی، حالا میخوام بخوابم، چی شد این زندگی؟ این خواب یه مرگ مجدده. بله. انسان فکر کنه. هم موقع خواب دعاهایی آمده که این دعاها مبدا تفکره. هم موقع بیدار شدن دعا آمده. که دعا واقعیات رو بر ما بیان میکنه در لسان تقاضا. وقتی از خواب بلند میشی میگن به سجده بیفت، الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی، خدا ستایش میکنم که بعد از اینکه منو میروند زنده ام کرد. بعضی ها خوابیدن و رفتن، متصل شد خواب نیم بند به خواب تمام بند که دیگه رفت. این هست دیگه، نمیدونی. اما این ستایش داره که خدا وجود مجدد داره و اینکه برم به طرف خودش. لعبده و احمده، منو زنده کرد تا بندگیشو بکنم و او رو ستایش بکنم، که اینا همش معارف خیلی مهمیه. و وقتی هم که میخوایم بخوابیم توجه داشته باشیم این خوابم نوعا دست ما نیست، باید به نوعی ما مقدماتش رو جور میکنیم، اما یه طوری قبض روح میشیم خودمونم نمیفهمیم. بله. الحمدلله الذی علا فقهره، اونجا دعای دیگریست، یه واقعیت دیگریست که اون قهاریت خدا در اینجا ظهور پیدا میکنه، انسان رو در حال بیهوش میکنه. این بیهوشی ها رو نمیدونم دیدید یا شدید، بله، اصلا طوری میشه اصلا خودش نمیفهمه کی بی حواس شد، بی توجه شد. خوابم به همین صورته، تو بیهوشی طبیعیه، اونا بیهوشی مصنوعی. نوعاً هم این باز بین پرانتز، امور مصنوعی از امور طبیعی الگو میگیره. این قاعده کلیست، برید تو همه علوم تجربی. من نه ولی بلد نیستم و این چیزها را، اما یه چیزایی حالا استخراج میکنی. اینا استخراجات عقلیه که از این مباحث تجربی به دست میاد. قرضم اینه، از اینو میخوام اینو استفاده بکنی. امور طبیعی تکیه به ماورای طبیعی میکنه که به هر حال در تحت اون عالم اداره میشه. خلاصش اینه، ما با توجه به این آیات که امور طبیعی هستند به ماورای طبیعت راه پیدا بکنی، و این نیاز به تمرین مستمر داره. لذا از جهت ادبی قرآن کریم اینا رو با فعل مضارع میاره. فعل مضارع در اصطلاح کار مستمر رو بیان میکنه که انسان بخواد به این اعمال صحیح برسه و حالات صحیح، تفکر مستمر و این یقین به یقین رسیدن هم به همین طور. منتها خب یقین مراحلی داره که حضرت ابراهیم علیه السلام به اون مراحل عالیش رسید، به ملکوت راه پیدا کرد، باطن عالم. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. و این اولیاء الهی این چنین هستن، اونها با این یقین ما رو بر حال تعلیم میدن و نشانه هم دارن خودشون. نشانه برای انبیا معجزه است، نشانه برای اولیا تبعیت از این اولیا و انبیایی است که به طور قطعی ارتباط به عالم غیب دارن. پس اینا باید به صورت سلسله و چیده بشه که به یک امر بدیهی برسیم. امور بدیهی این چنینه، استدلال بردار نیست، واضح. مدرکات انسان باید به اینجا برسه. الان بنده تو این مکان، تو این زمان، هم نشسته باشم هم ننشسته باشم، با هم دیگه جمع نمیشه. میشه حتی بعضی چیزها یکیش اصلا نمیشه نباشه، هم باشم هم نباشم. اینو بهش میگن اجتماع نقیزین محاله، ارتفاع نقیزین محاله. این از بدیهیاته. و امور دینی ویژگیش اینست که به این مسائل میرسه. این برای انسان متقی به هر حال کار سازه. این خلاصه یه مسئله. منتها از کردم چون انسان سعه وجودی داره، این حالتهای درونیش محدود به اینجا نمیشه. اون چیزی که اون جوان دیده بود به نام زید بن حارثه، اون مرتبه ای از ملکوت بود که بهشتیان رو تو اینجا میدید، جهنمیان رو میدید. بعضی از بزرگان هم اینطوری بودن و گاهی مثلا مصلحت بوده یه چیزی خبر بدن، خاطر مصلحت با از بادن بعد من خبر بده. مثلا این ارتباط با ملکوت منه. کلمات قطعی هم نیست، میشه اینو تغییرش داد. الان داره خبر میده. نه حالا بحثای خاص خودشو داره، فقط اشاره کردم این امتیاز حالات خود رو توجه داشته باشیم. واقعیات وجود خودمون با غیر واقعیات که اینم خیلی بحثای وسیعی داره، چون بحث به هر حال یقین و به هر حال علم و اینها بود، یه نکاتی رو اندازه درک ضعیفمون به هر حال عرض کردیم. انشاءالله خدای متعال به برکات اولیاء دین و معارفشون ما رو تو این معارف خلاصه به طور صحیح راسخ کنند و رسوخ پیدا بکنند. این رسوخ خیلی مهمه که ارتباط با این مباحث از جهت گفتمانی و از جهت مطالعه ای اینا لازمه. مطالعه تنها هم کافی نیست، چون بعضی از مباحث قابل حل برای هر نویسنده ای، هر مطالعه کننده ای نیست تا یه توضیحی داده نشه. هر مطلبی که میگه همونو توضیح بده، خیلی توسعهش هم نده. بنده نظرم اینه که اگر حرفی زدم همون رو برای به همون مقدار توضیح بدم، دیگه شاخ و شاخه نشه که موکول به آینده بشه، شاید دیگه آینده شخص نیاد مسئله براش مبهم بمونه. ولی اینها نیازه که انسان داشته باشه، ارتباط با قرآن، تدبر در قرآن لازمه. همینطوری سرسری ما این مباحث رو نگیریم. حتی در علوم عادی هم که وارد میشیم با تفکر وارد میشیم. این تفکر خیلی کار سازه. گفتن تو این مسائل هم که شما وارد میشید نذارید فقط به حفظ تکیه بشه. بعضیا حفظشون خوبه، حفظ تنها کافی نیست، بعد این مقدار تحلیل کرد، دنبال نتیجه بود، دنبال آثار بود. نه با تفکر انسان بهش میرسه. اینا رو دقت داشته باشیم تو این علوم عادی و تجربی. علوم الهی هم به همین صورته. خداوند انشاءالله به حق اولیایش به ما توفیق بهره برداری هرچه بیشتر از این معارف و عنایت بده. هر حال اون کسانی که تو این عصرها به جایگاه شامخی رسیدن به خاطر این ارتباط مستمرشون با این معارف بوده و پذیرفتن قلبیشون نسبت به این معارف و دنبال کردن در عمل هم نسبت به این معارف بود. یکی از اونها حضرت معصومه سلام الله علیها هست. به هر حال توی زیارت نامه میخونیم شما دختر امامی، خواهر امامی، اما اینها تنها ملاک مزیت نیست. مزیت اون ارتباط عقلانی با ولی الله که بفهمه که پدرش ولی الله، او رو باور بکنه، مطالبش رو دنبال بکنه، برادرش ولی الله، برای حمایت از ولی الله هر زحمتی رو میکشه، هر رنجی رو به خودش متقبل میشه. اینها برای جنبه های برای حال شخصیت داشتنه و در مقام عمل هم تبعیت میکنه. نام معصومه در روایتی از امام رضا علیه السلام آمده که کسی خواهرم معصومه رو در قم زیارت بکنه بهش براش واجب میشه. نام برحال فاطمه در روایات دیگر یک جایگاه خیلی بالایی رو این شخصیت بالا مقام دارند که از اینجا فرمودند معارف دین به سرتاسر عالم در حال نشر پیدا میکنه به برکت وجود این شخصیت و مقاومتش در مسیر حمایت از ولی زمانش و تبعیت تسلیم گونه اش در برابر ولی زمانش. خداوند انشاءالله به حق این اولیا به ما هم یک چنین ظرفیت ها و این درک ها رو عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب چند تا شعر هم در مدیحه این بانوی مکرمه عرض بکنیم و خب در دهه کرامت هستیم انشالله این ارتباط ولاییمون رو با این اولیا برقرار بکنیم و این مایه افتخار ماست که در ظل عنایت امام رؤوف و خواهر کریمه‌اش و برادرش در بران شیراز قرار داریم و اساساً امامزادگان که آمدن برکاتی رو با خودشون آوردن. هر امامزاده ای که در هر جا نورافشانی میکنه به اندازه خودش هم برکات مادی داره هم برکات معنوی. دشمنان هم نمیخوان این برکات رو ببینن، لذا به خیال خودشون تجلیل از اینها رو، مظاهر تجلیل که مرقدی باشه و گنبدی، اینها رو نمیتونن ببینن، اما خیال میکنن که اینها رو از بین ببرن، اینها از بین رفتن، خودشون از بین رفتن. الان شما ملاحظه بکنید وهابیت چقدر شرارت کرد و میکنه، به نوعی حالا دیگه مجبور شدن که بیان. حالا چقدر واقعا این تحولشون آمده باشه دیگه با خداست. نمیشه دل بست، اما برحال اینا اون مظاهر عظمت مکتب اهل بیت، اینا رو ما به خودمون نباید بچسبونیم. برحال قدر بدانیم این مظاهر رو، حفظ کنیم هر کس در هر جا که هست. بله، حالا به هم به عنوان نمونه حجاب یکی از این مظاهر تو خانواده هامون، تو خویشاوندانمون، این رو باید بدانیم. ما هر جا که میبینیم یک ندای مخالفت با مکتب اهل بیت علیهم السلام بوده و نشون دادن، اون خلفای بنی امیه و بنی العباس و اینها، یکی از مظاهرش همین عیاشی است که اینها در روابط خانوادگی داشتن. اما اهل بیت ببینیم در چه جایگاه با عظمت برحال پوشیده بودن از دید نامحرمان، این واقعا یک عظمت برای خانم. واقعا گاهی آدم میبینه بعضی ها یه مقداری بیغیرتی میکنن، چجوری حاضر میشن دخترش و خانومش رو در معرض دیدهای برای ناپاک قرار بدن. البته ریشه های چیز داره ها، اینا به حال غفلت دارن، یه نفر متعرض بشه همونو میاد میگیرتش، باهاش مقابله میکنه. این معلوم میشه خب ریشه پاکی داره، منتها دشمن خیلی به هر حال کار میکنه، ما باید توجه داشته باشیم. السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، عصمت کبریاس معصومه، قبله اولیاس معصومه، بزعه پاک موسی جعفر، جسم و جان رضاست معصومه، پای تا سر تو عمه‌اش زینب، دختر زهرا دخت زهرا نماست معصومه، همه خلقان زیر سایه او، آفتاب خداست معصومه، در تقوا و گوهر عصمت، یم حلم و حیاست معصومه، زخم دل راز مرحمت، مرهم درد جان را دواست معصومه، بوی عطر بهشت در نفسش، همچو خیر النساست معصومه. این ندا سر دهند قمیون، آره تنها قمیون نیستن، روز محشر کجاست معصومه، مقام شفاعت داره که در اون روایت هست، حالا امام صادق علیه السلام است یا بله بله امام صادق است، عبارتشون اینه و تدخل به شفاعتها شیعتی الجنه اجمعه، با شفاعتشان همه شیعان ما به بهش میرن. یک چنین سعی روحی داره. پای تخت حکومتش در قم به جهان، مقتداست معصومه، به جهان مقتداست معصومه. یه عبارتی موسی بن جعفر اسلام در باره ایشان دارن، همون شبیه عبارتی که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نسبت به حضرت زهرا دارن. وقتی عده‌ای میان برای سؤال مسائلی به دیدن موسی بن جعفر، ایشون نبودن، حضرت معصومه شاید سنین 19 سالگی بودن، این سوالات رو میگیرن و جواب میدن، بعد اینها سوال و جواب رو میگیرن و میرن در مسیر به موسی بن جعفر علیه السلام برخورد میکنند و میگن این قضیه رخ داد، حضرت ملاحظه میکنن جوابها رو، میبینن عیناً همون جواب واقعی است. لذا فرمودن فداها ابوها، پدرش فدای او باشد. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها و سر المستودع فیها و به فاطمه المعصومه فعجبنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.